6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سازمان انرژی اتمی ایران از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خبر داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پناهنده شدن یک دیپلمات ایرانی را در نروژ رد کرد. و محسن رضایی میگوید در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد می‌شود. به آخرین بخش خبری روزانه پیش از آغاز مجله شامگاهی خوش آمدید. سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که این موضوع در راستای برنامه بلندمدت توسعه تولید برق از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای انجام شده است. سازمان انرژی اتمی ایران توضیحی درباره محل دقیق این سایت‌ها نداد، اما پیش از این خبرهایی در مورد احتمال ساخت نیروگاه هسته‌ای دیگری در بوشهر منتشر شده بود. گزارش سازمان پزشکی قانونی هاکیس که آمار کشته شدگان در حوادث کار در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 14% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، به نقل از سازمان پزشکی قانونی، حدود 1520 کارگر در حوادث ناشی از کار در 10 ماه نخست سال جاری کشته شدند. بر اساس این گزارش روزانه بیش از 5 کارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن مرگ‌آورترین حوادث حین کار بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه خبر درخواست پناهندگی یک دیپلمات ایرانی را در نروژ رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست گفت که یکی از کارمندان بخش اداری سفارت ایران در اسلو به دلیل برخی مشکلات شخصی هنوز به تهران باز نگشته است. روز گذشته یورگن لافدال، وکیل این شخص، به خبرگزاری رویترز گفت که موکل او دیپلمات بوده و به کشور نروژ پناهنده شده است. در سالهای اخیر و بعد از سرکوبی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، تعدادی از دیپلمات‌های ایرانی به کشورهای اروپایی پناهنده شده و برخی از آنها به مخالفان جمهوری اسلامی ایران پیوستند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران جمعه شب اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد سال آینده نامزد می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی گفت که در این انتخابات به طور مستقل شرکت خواهد کرد. او افزود که برنامه‌های انتخاباتی خود را بر روی اقتصاد، تورم و بیکاری جوانان متمرکز خواهد کرد. آقای رضایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی نیز نامزد انتخابات بود. و سرانجام این که دولت ترکمنستان روز شنبه اعلام کرد که در نظر دارد برنامه کاشت 3 میلیون اصل درخت در صحرای این کشور را در سال جاری به اجرا درآورد و آن منطقه را به باغی شکوفا تبدیل کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، دستور اجرای این پروژه کم سابقه را صادر کرده است. 80% از خاک ترکمنستان را کویر قره‌قوم تشکیل می‌دهد که یکی از بزرگترین کویرهای جهان به شمار می‌رود. اما در ادامه این بخش خبری، همونطوری که وعده داده بودم، شنونده برنامه دریچه خواهید بود. از شما دعوت میکنم که این برنامه رو با هم بشنویم.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا،
یکی از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر. و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده در تهران. حدود 1 ماه از آغاز موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران می‌گذرد و هم‌اکنون دست کم 14 روزنامه‌نگار در بازداشت به سر می‌برند. احسان مازندرانی خبرنگار روزنامه اعتماد هم روز چهارشنبه در منزلش بازداشت شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای بار دیگر روزنامه نگاران بازداشت شده را به ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور متهم کرد. در این اطلاعیه از چندین رسانه از جمله بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا، رادیو بین المللی فرانسه، رادیو دویچه وله آلمان و برخی وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان هم نام برده شده که به گفته وزارت اطلاعات روزنامه‌نگاران بازداشت شده با آنها ارتباط داشته و برایشان اطلاعات ارسال می‌کردند. مدیران برخی از این رسانه‌ها از جمله بی بی سی، رادیو فردا و صدای آمریکا این اتهام‌ها را رد کردند. در بخشی از بیانیه وزارت اطلاعات آمده تعدادی از بازداشت شدگان تقاضا کردند که اطلاعات و تجربیاتشان از همکاری با این شبکه را منتشر کنند. عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار ساکن پاریس این بخش از اطلاعیه وزارت اطلاعات را مقدمه‌ای می‌داند بر پخش احتمالی اعتراف‌های تلویزیونی.
در گذشته هم ما شاهد اعترافات تلویزیونی بودیم، یعنی افرادی بازداشت می شدن، مدتی در خلأ خبری قرار می گرفتن و این افراد تحت فشار و شرایطی که قرار می گرفتن اعترافاتی رو می کردن و یا سخنهایی رو منطبق بر خواسته بازجویان وزارت اطلاعات مطرح می کردن. در حال حاضر هم این امکان وجود داره، منتها وزارت اطلاعات سعی میکنه که از شیوه های تبلیغاتی و به قول معروف امروز از شیوه های آرایش شده استفاده کنه. به همین دلیل مطرح کرده که این افراد خودشون تمایل داشتن که بیان در رابطه با این مسئله اطلاع رسانی کنن.
از بین روزنامه نگاران بازداشت شده در این یک ماه تا کنون مطهره شفیعی، جواد دلیری، علی دهقان و حسین یاقشی آزاد شدند. سبا آذرپیک، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، کیوان مهرگان، فاطمه ساغرچی، ریحانه طباطبایی و احسان مازندرانی هنوز در بازداشت به سر میبرند. گزارشگران بدون مرز هفته پیش در تازه ترین بیانیه‌اش اعلام کرده که این بازداشت‌ها کارزاری است برای به سکوت وادار کردن همه صداهای انتقادی و سرکوب روزنامه‌نگاران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. این نهاد بین‌المللی همچنین خواستار پایان این بازداشت‌ها و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شده است. در هفته‌ای که گذشت دست کم 22 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. در شیراز، عراق، کرمانشاه، بوشهر و تهران. 14 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر، 3 نفر به جرم قتل و به عنوان قصاص نفس و 5 نفر هم جرمشان تجاوز به عنف اعلام شده است. اعدام‌های مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر در حالی در ایران ادامه دارد که نهادهای بین‌المللی حقوق بشری می‌گویند برابر استانداردهای بین‌المللی برای جرم قاچاق مواد مخدر نباید حکم اعدام صادر و اجرا شود. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. میدونند چون بارها توسط عفو بین‌الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت میکردند که تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
علاوه بر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، 4 نفر در شیراز و 1 نفر در عراق اعدام شدند که مقام‌های قضایی جرمشان را تجاوز به عنف عنوان کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره میگوید
در تمام این موارد باید یک محاکمه عادلانه صورت بگیره، برای اینکه میدونید برخلاف خیلی از جرائم که ممکنه در کوچه و خیابون اتفاق بیفته جلوی چشم مردم، تجاوز یک عملی است که در خفا صورت میگیره. بنابراین در جریان یک محاکمه عمومی است که معلوم میشه که آیا واقعا تجاوزی صورت گرفته نگرفته، به چه صورت بوده، برای اینکه عنصر اصلی این هستش که یکی از دو طرف رضایت به عمل جنسی نداشته باشه. به طور متوسط سالی 1000 تجاوز در ایران میشه، یعنی به طور متوسط روزی 3 تا. اگه قرار بود با کشتن قضیه متوقف بشه، خب یا بعد روی 3 نفر رو بکشن، یا اینکه با این 5 تایی که کشتن هم فردا دیگه تجاوز نباشه، ولی می‌بینیم که هست. بنابراین باید دنبال راه حل‌های دیگه بود.
این عطوفت، فعال فرهنگی نزدیک به طیف ملی مذهبی، روز جمعه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و در اوین به سر می‌برد. او در جلسه‌ای که با حضور شماری از فعالان سیاسی در منزلش برگزار شده بود بازداشت شده و ماموران امنیتی از سایر حاضران در این جلسه هم بازجویی کردند. محمد ملکی، فعال ملی مذهبی در تهران که در این جلسه حضور داشته، جزئیات بیشتری در این باره می‌گوید.
آقای روحین سالها بود در منزلشون جمعه آخر هر ماه یه جلسه تشکیل میده، از افرادی دعوت میکرد که بیان صحبت بکنند، افراد فرهنگی، افراد سیاسی، افراد حقوقی. روز جمعه گذشته یه دریختم تو خونه او که حدود 10-12 نفر مرد بودن، 2 نفر خانم بودن و ورودشون هم به خونه با یه حالات لودگی وارد شدن و اینکه همه از خودمون هستن و بعد تمام بودن بقیه صندلی نشسته بودن. سر دسته شون تو اول کاری کردن بلنگو و دوربینی که بود که نهاره کندن و آدم پایین و به بقیه مفتن که تکن اجرتون نخواهی.
کاوه طاهری، وبلاگ نویس شیرازی که اوایل مهر ماه بازداشت شده، به گفته خانواده‌اش به اقدام علیه امنیت ملی و تشویش از خان عمومی در فضای مجازی متهم شده است. لاله طاهری، خواهر این وبلاگ نویس، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که برادرش فعال سیاسی نبوده و تنها نظرات شخصیش را روی وبلاگش منتشر می کرده. این وبلاگ نویس 30 ساله به گفته خواهرش با گذشت بیش از 5 ماه هنوز در وضعیت بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. حسام قربانی، فعال دانشجویی دانشگاه یاسوج، به 20 ضرب شلاق و پرداخت 350 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، اتهام‌های این فعال دانشجویی توهین به مقدسات و توهین به رهبر عنوان شده است. از 7 نوکیش مسیحی که 5 ماه پیش در یک کلیسای خانگی در استان فارس بازداشت شدند، 5 نفرشان هنوز در بازداشت به سر می‌برند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. کوروش لاهوتی، سخنگوی کلیسای ایران، در این باره بیشتر می‌گوید.
از افرادی که اعضای کلیسای ایران بودند در شیراز و مهر ماه سال 91 بازداشت شدند در جلسه کلیسای خانگی، 5 نفر از این افراد به اسامی محمد معروف فهید روغنگیر، دروش سرایی، اسکندر رضایی، مسعود رضایی و آقای شاهین لاهوتی. هنوز بدون مشخص شدن هیچ وقت دادگاهی و در بلا تکلیفی در بازداشت به سر می‌برند و تقریبا از همه حقوق زندانی بی بهره هستند.
با گذشت حدود 40 روز از انتقال 7 تن از دراویش گنابادی به سلول انفرادی، این افراد روز پنجشنبه با خانواده‌هایشان ملاقاتی کوتاه داشتند و خانواده‌هایشان نسبت به شرایط این افراد در سلول انفرادی ابراز نگرانی کردند. 10 تن از دراویش گنابادی هم روز پنجشنبه در اعتراض به وضعیت این 7 نفر در مقابل زندان اوین دست به تجمعی اعتراضی زدند که همگی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، این معترضان خواستار آزادی دراویش زندانی شدند. فرهاد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
دراویش گنابادی از چند روز گذشته اعلام کرده بودند که در حمایت از وکلای دراویش و سایر زندانیانی که زندانی حقیقتی هستند و دراویش هستند، میخوان برن جلوی زندان اوین و اعتراض کنن به شرایط نگهداری و رسیدگی به پرونده دراویش، که نزدیک به 300 تن از دراویش رو توی محدوده زندان اوین نیروی انتظامی و نیروی لباس شخصی بازداشت میکردن، سوار ون میکردن، که بعد از چند ساعت به دراویش که بازداشت شده بودند اعلام میکنن که یا باید تعهدنامه بدید یا میمونید. دراویش هم گفتن که ما با وسیله‌هامون اومدیم و میخواییم بمونیم. بعد از گذشت یه مدت میگن خب تعهدنامه هم ازتون نمیخواییم و آزادید، نگران نمیدارن دراویش رو و همه دراویش رو آزاد میکنن.
Thank you. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.